فرزند آوری داریم که دولت مکلف به واگذاری زمین کرده. بعد ما 57 شهر جدید مصوب داریم که دولت میتونه با استفاده از این مصوبه بیاد زمین هایی که لازم هست رو در اختیار مردم قرار بده. ما الان در میبینیم که آبادترین شهرهای جهان در دل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان هست، ولی دل شمالی که مربوط به ما میشه حتی ما یه شهر جدید هم نساختیم. و نشون دهنده اینه که خب به هر حال مردم بنابر مدیریت اشتباه و غلط آمایش سرزمینی مجبور شدن به شهرهایی مثل تهران بیاد. من همیشه به شوخی به همکاران میگم، میگم تهران حتی جای خوبی برای مردن هم نیست، چون متاسفانه هم موضوع تراکم شدید، هم ترافیک سنگین، هم آلودگی هوای، هم حالا کمبود آب هم بهش اضافه شده، هم هزینه های سرسام آور هست. ما میتونستیم با احساس شهرهای جدید جمعیت کشور رو سوق بدیم به سمت سواحل و اون اقتصاد درمان دریا محوری که مد نظر مسئولان جمهوری اسلامی هست رو اینجا رونق بدیم. و از طرف دیگه هم میتونستیم صنایع سنگین و صنایع آببر رو ببریم به سمت سواحل و این مشکلاتی که الان ما تو کویر مرکزی با احساس صنایع آببر داشتیم رو اصلا نداشتیم.
بله بسیار علی، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای گودرزی، کارشناس محترم حوزه مسکن، به خاطر همراهیتون هم تشکر میکنم. روزتون بخیر، خداحافظ.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده آرایشی و بهداشتی گفتند ظرفیت تولید محصولات شوینده آرایشی و بهداشتی از نظر فناوری روز، ماشین‌آلات و نیروی انسانی دو برابر نیاز داخل است.
وضعیت تولید از نظر واقعا دانش فنی، ماشین‌آلات، اینها وضعیت بسیار خوبی هستش. ما از جهت علمی در شرایط بسیار مساعدی قرار داریم. جوانهای کشور آمدن و صنعت رو دارن به خوبی اداره میکنن. میزان قابلیت تولید ما و پتانسیل تولید ما از جهت ماشین‌آلات، نیروی انسانی و غیره چیزی نزدیک به دو برابر نیاز کشوره و بنابراین ما آمادگی یک صادرات بزرگی داریم که انشاءالله اگه موانع صادراتی مرتفع بشه، ایران با توجه به پیشرفتایی که داشته، به نظر من ایران میتونه قطب شوینده آرایشی و بهداشتی منطقه باشه.
ایشون اضافه کردن که محصولات شوینده تولید شده ما عمدتاً به کشورهای همسایه و کشورهای مشترک المنافع صادر میشه.
در سال 1403 یعنی سال گذشته اندازه بازار مصرف ما که تأمین شده بالغ بر 210 همت بوده، 210 هزار میلیارد تومان، که از این مقدار چیزی نزدیک به 55 درصدش بازار شوینده بوده و نزدیک به 45 درصدش بازار آرایشی و بهداشتی.
ایشون اضافه کردن که ظرفیت دو برابری تولید در مقایسه با میزان نیاز کشور نشان دهنده این است که ماشین‌آلات تولید داخل موفق بودند، اما برای صادرات چند برابری ما نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد در زمینه بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات با فناوری‌های روز دنیا داریم.
حوزه اصولا صنعت ما به دو بخش شوینده، پودرها و شوینده ها و آرایشی بهداشتی تقسیم میشه. توی حوزه پودر و شوینده میتونم بگم بیش از 90% 95 درصد مواد اولیه در خود کشور الحمدلله تولید میشه، اما در حوزه آرایشی بهداشتی عمده مواد اولیه وارداتی هستش. در کل دنیا اینجوره، به این دلیل هستش که میزان مصرف در حوزه آرایشی بهداشتی کم اما ارزش مواد اولیه بسیار بالاست، که توی این حوزه هم اقدامات صورت گرفته که انشالله تولید داخلی مواد آرایشی هم انشالله گسترش پیدا کنه.
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده آرایشی و بهداشتی همینطور درباره استاندارد محصولات تولید شده گفتند سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و حتی وزارت صمت نظارت سخت گیرانه‌ای بر تولیدات این صنعت دارند.
اون ظرفیت دو برابری که ما از نسبت به نیاز کشور داریم نشون میده که ما ماشینالات لازم رو داریم. ما ماشینالات لازم رو داریم. تولید کننده های ماشینالات داخلی بسیار موفق بودن، یعنی راکتورهای فرزن کرم و ژل و این حرفا که قبلا از خارج میومد الان تماما این راکتورها توی داخل کشور داره تولید میشه. دستگاه های بسته‌بندی بسیار قدرتمند شده، اما مثل تمام کشور که ما نیاز به سرمایه گذاری داریم برای نوسازی بیش از بهسازی، برای نوسازی که بتوانیم با تکنولوژی های جدید کار کنیم، طبیعتا صنف ما هم مثل سایر صنوف کشور نیاز به سرمایه گذاری برای ماشینالات جدید و مدرن داره. این در حالی هستش که الان ماشینالاتی که داریم نیاز کشور رو تأمین میکنه، پوشش میده، ولی واقعا برای صادرات نیاز به سرمایه گذاری مجدد داریم.
بله، آنچه که شنیدید صحبت‌های آقای کیانی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده آرایشی و بهداشتی بود. ما هم به هر حال امیدواریم واقعا حالا که صنایع در کشورمون به این خوبی دارن پیشرفت میکنن و فعالیت میکنن، با سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه ها بتونیم واقعا هم گسترش بدیم بحث اقتصادی رو در این بخش ها، هم به صادرات این محصولات فکر بکنیم و بازارهای خوبی براشون پیدا بکنیم، چرا که واقعا محصولات تولید داخل رضایت عمده‌ای رو هم دارن در بین مصرف کنندگان و همین که شاهد رونق اقتصادی در بخش در یکی از بخش‌های تولیدی در کشورمون بیشتر باشیم. همراه شما هستیم، اینجا بازار تهران، شبکه رادیوی تهران هست و سامانه پیامکی ما 3094. خیلی هم متشکرم از همه شما دوستان که در بخش‌های مختلف برنامه با ما مشارکت می‌کنید. عزیزی گفتن که طرح کالابرگ خیلی طرح خوبیه، اگر در خصوص وام ودیعه مسکن هم به این صورت بتونن اقدام بکنن خیلی خوبه، چون تعداد زیادی از مستاجرین ضامن و امکان گرفتن وام از طریق بانک رو ندارن. راست میگن، حالا به هر حال همون قواعد، همین برگه های قانونی اجاره هم برای یک مستاجر واقعا میتونه یک سند خوب باشه که بتونه حداقل وامی رو تهیه بکنه و برای رفع مسائل و مشکلات مالی برای تامین مسکنش حداقل بخشی از خیالش راحت بشه. دوستان دیگری گفتن که، عزیز دیگری پیامک دادن، گفتن که برای حبوبات و تخم مرغ و پنیر و ماست و اینها به ما کالابرگ الکترونیکی دادن، ولی خیلی ممنون میشیم که از ما به عنوان افراد فقیر یاد نکنن. نه، هرگز این گونه نیست. ما اصلا باورتون نمیشه، شاید میگن که تا درک 7 کالابرگ الکترونیکی به افراد تعلق میگیره، اگر به درک های بالاتر هم که میزانه در واقع درآمدشون خب بیشتر هست، تمکن مالیشون بیشتر هست، هم تعلق بگیره، اونها هم استقبال خواهند کرد. چه اشکال داره؟ این حمایت هست و اصلا از این منظر بهش نگاه نکنید. متشکریم به هر حال از همه اونایی که این دغدغه رو داشتن واقعا، که در آستانه سال نو، در آستانه ماه مبارک رمضان که پشت سر گذاشتیم و حالا ماهای بعدی، چون گفتن دولت قول داده که تا پایان امسال این اتفاق بیفته، این حمایت حداقل از مردم انجام بشه. خیلی ممنونم. دوست دیگری گفتن که چرا وقتی قیمت دلار کاهش پیدا میکنه اقلام خوراکی و بقیه اقلامی که با بالا رفتن قیمت دلار افزایش قیمت داشتن اینها پایین نمیان؟ چرا واقعا اینطوریه؟ باید به این هم، به این موضوع هم رسیدگی بشه. این خب سوالیه که مدت ها سال هاست ما داریم راجبش مسئله طرح میکنیم، سوالو طرح میکنیم و نمیدونیم. کسی هم، ما دست مردم و مصرف کننده ها و اینها که نیست. حالا توجیهاتی هم فروشندگان محترم میارن برای این ماجرا که قیمت ها بالا رفته و ما تو گرونی خرید کردیم و اینها. خلاص این که آره، هرچی افزایش قیمت داشته باشه واقعا ما شاهد کاهشش دیگه نبودیم. دوست دیگری هم گفتن روغن گویا توی بازار کم شده، روغن مصرفی، و هر جا هم که روغن باشه روغن سرخ کردنی هست، گویا روغن معمولی برای مصرف پخت و پز و سالاد این حرفا کم شده. من نه اینکه از بازار خبر نداشته باشم، من قبل از یه دو تا بطری روغن خریدم، فعلا هنوز تموم نکردم روغن برم به فروشگاه مراجعه بکنم ببینم روغن هست یا نه، ولی حتما این کارو انجام میدم. باید هم علتش مشخص بشه که چرا روغن توی بازار کم هست. حتما ما تو برنامه بعدی سعی میکنیم که پیگیر این ماجرا باشیم. امروز ما بخش دیگری هم داشتیم که می‌خواستیم تقدیم بکنیم به شما، فعلا که نشده. دوستان دارن یک ارتباط رو هماهنگ میکنن، خب بختمون هم در پایان هست. در مورد بحث شورای عالی اشتغال که دیروز با حضور رئیس جمهور برگزار شده، می‌خواستیم که گفتگوی رو تقدیم بکنیم به شما. قرار بود که با معاون وزیر رفاه گفتگو بکنیم که خب امروز میسر نشد. میدونید که خب به هر حال افراد در این سطوح کاری و اجرایی معمولا جلسات مختلف و متعددی دارن، هر چقدر کم که وعده بدن شاید نتونن به وعدهشون عمل بکنن. ما سعی میکنیم که فردا توی اولویت های برنامه‌مون باشه این گفتگو. در مورد شعار سال هم قرار بود که در مورد با آقای قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو بکنیم، ایشون هم توی جلسه مجلس هستن در صحنه علنی مجلس، نشد که باشون گفتگو بکنیم. ما قول فردا رو ازشون گرفتیم که انشالله فردا بتونیم توی برنامه باشون گفتگو بکنیم. ممنون و متشکریم که همراهی میفرمایید ما رو. خیلی ممنونم از پیغام های صمیمانه و همراهی بی‌نظیرتون با برنامه بازار تهران. متشکرم از همه شما، انشالله که موفق و معید باشید. تا فردا، خداحافظ.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادش.
فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامه عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
با نام و یاد مهربان خداوندی که فرمود اگر شکر گذاری کنید نعمت خود را بر شما افزون خواهم کرد. سلام و ظهر زلالتون سرشار از معنویت و نور. طبق روال هر روز در این مجال با برنامه باغ فردوس در خدمت شما هستیم تا در نورباران ثانیه‌های روحانی مشق بندگی کنیم تا رسیدن به لحظه اذان و عبادت. درود بر شما همراهان خوب و همیشه همراه شبکه رادیویی تهران. انشاءالله که در این لحظه هایی که ما رو میرسونه به هنگامی عاشقی، هر اون چه که آرزو در دل داری خداوند برآورده به خیر کنه و حاجت روا باشید و عاقبت به خیر. برمی باغ فردوس تا حدود ساعت 12:30 با شما و در کنار شماست و به طور شما عزیزان برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:04 است و همینک 11:46 است. دوستان عزیز، در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم درباره احکام مربوط به صدقه صحبت می‌کنیم، صدقه دادن، و اگر پرسشی در این زمینه دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 مطرح بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا علی سرشاهی، سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
ارادتمندم
خدمت شما عزیز، سلام عرض میکنم و انشالله که خداوند تبارک تعالی این ایام رو به کام همه عزیزان ایرانی و انشالله به کام فلسطینیان و اینا هم شیرین کنه انشالله.
الهی آمین، قبول باشه طاعت ها و عبادت های شما. احکام مربوط به صدقه دادن رو پرسیدند، گفتند که آیا مالی که در راه اهل بیت علیه السلام خرج میشه، مثلا جهت خرید پارچه مشکی یا منبر و از این قبیل اتفاقها، حکم صدقه رو هم داره؟
نه، حکم صدقه اینا نداره. اینا معمولا بحث خیرات و معمولا بحث این هاست، یا نذر و امثال این هاست.
گفتن میتونیم صدقه خودمون رو به گروه های جهادی بدیم؟
صدقه باید ببینید گروه های جهادی کارشون چیه. اگر کارشون
حالا معمولا عامل منفعه است و خدمت به کم برخوردارها،
یا عامل منفعه داخلش هم آدم های فقیر قرار میگیرن هم آدم های غنی، بذار این صدقه برای معمولا همه به نیت فقرا میدن.
درسته، یعنی باید تحقیق بکنیم که این گروه جهادی بیشتر برای چه کسانی خدمت رسانه.
بعضی موقع مثلا میرن همون برای فقرا درست میکنن، بله صدقه نمیدن.
آره، خواهی خانه میسازند یا حالا
ولی بعضی موقع نه، مثلا میره یه جایی روستایی مثلا پلش مشکل داره و دولت هنوز انجام نمیده، این پل رو میخوان اینا انجام بدن. ها، این دیگه با صدقه نمیشه، با زکات میشه ولی با صدقه نه.
بسیار عالی. گفتند که آیا صدقه دادن به متکدیان جایزه؟
به کی؟
کسانی که در سطح خیابان ها هستن، متکدیان.
متاسفانه من حالا یه سری شنیدم، من حالا پیشنهادم به همه اون شنوندگان عزیزی که حرف منو میشنون، چون نگاه کنید ما یه مکانی آماده شده در جمهوری اسلامی به نام کمیته امداد که میاد به فقرا به صورت مساوی برنامه‌ریزی میکنه، از این صدقات تقسیم میکنه. یقینا اگر ما بدیم به کمیته امداد خیلی به نفعه، تا اینکه اینهایی که سر چهار راه هستن، اولا ما یقین نداریم این آدمای درستی هستند، یقین نداریم اینا واقعا ندارن دارن گدایی میکنن، و احتمالم طبق بعضی از خبرها تو خبرگزاری ها که زده میشه اینها به صورت سازماندهی شدن و این یقینا اون ثوابی که میخوان داشته باشه و اون ارزشی که میخوان داشته باشه نداره. به جای اینکه این کار رو انجام بدیم، خب کمیته امداد که داره این کار رو انجام میده کمکش کنیم یقینا بهتره.
بسیار عالی. گفتن که پولی که به عنوان صدقه از مردم جمع آوری شده و صدقه دهنده شرطی برای مصرف اون نگذاشته، اما در هر عنوانی که صدقه خیریه کنه احتمالا همون صدقه بوده به نظرم. حالا اشتباه زدن،
اگه خیریه نه اصلا قابل چیز نیست.
آره گفتن اگه ما بخوایم این رو به هر عنوانی به یه خیریه حالا بدیم احتمالا مؤسسه خیریه، منظورشون این بوده.
اگه مؤسسه خیریه برای فقرا داره، میگه که مؤسسات خیریه چند جوره، مثلا بعضی از مؤسسات خیریه برای بحث بیماری ها اینا هست، سرطان هست، امثال اینها هست، لذا باید نگاه کنه. اگر برای بحث فقراست بله حرفشون درست، هیچ مشکلی هم نداره.
گفتن صدقه اقسام مختلفی داره یا اینکه نه؟
صدقه خب معمولا اون چیزی که مرسوم بین همه مسلمان ها اقسام خاصی نداره. صدقه رو معمولا میدن برای بحث فقرا.
منظورشون احتمالا در بحث واجب و مستحب بودنش هست.
بله همین.
ما صدقه واجب داریم یا مستحب؟
بله صدقه واجب که مثلا ذکر میشه تو بحث عرف شرعی، یعنی منظور همون زکاته. زکات رو هم بعضیا صدقه حساب میکنن، یا خمس رو هم بعضی صدقه حساب میکنن، ولی صدقه عرفی همین صدقاتیه که مردم نیت میکنن که معمولا صدقه مستحبی و همین ها هست.
و شرایط
صدقه که اینا ذکر کردن بحث یعنی کلی اینطوری ذکر کرده، بحث هم خمس رو در بر میگیره هم زکات رو در بر میگیره.
درسته. و مستحب هم اون چیزی که خود ما در واقع میخوایم حالا به عنوان صدقه به کسی که نیازمند هست کمک کنیم، درسته؟
بله به این میاد صدقه کلی.
به عنوان رد مال هم میشه استفاده کرد؟ یعنی نمیدونم
رد مال رو باید با اجازه باشه، لذا کمیته امداد اومده این کار رو انجام داده.
این از طریق
مثلا میگه که رد مال با اجازه حاکم شهر باید باشه. باید لذا هماهنگ باشه بهتره، چون هم از جهت فتوایی درست در بیاد، هم از جهت مصداقی و برای چه کسانی میشه این را هزینه کرد باید دقت بشه.
بسیار عالی. ویژگی و شرایط خاصی داره صدقه دادن؟
صدقه دادن ویژگی و شرایط خاصی نداره و ذکر شده تلاش کنیم که مثلا صدقه رو مخفیانه بدیم. ذکر شده از حضرت رسول اکرم صدقه مخفیانه خشم پروردگار رو خاموش میکنه، گناهان رو از بین میبره، همون که آب آتش رو خاموش میکنه و 70 بلا رو دفع میکنه. ذکر شده که صدقه رو مخفیانه بدیم، لذا تلاش کنیم مثلا حفظ حرمت مردم هم بشه، خیلی عالیه. ولی اگر جایی که تهمت زده بشه، بگن فرد خفیفه، بگن اینها، صدقه علنی هم بده مشکل نداره.
گفتن اگه من در خیریه یا در مکانی که حالا نیاز به کمک داره خدماتی رو ارائه بکنم، وجه نقد ندم یا حالا از این قبیل چیزهایی که ما فکر میکنیم صدقه فقط اینهاست، صدقه محسوب میشود یا خیر؟
یقینا محسوب میشه. مثلا بعضی جاها مثال میزنم، وقت نیاز داره که یکی بشینه اینها رو تقسیم کنه، اینا رو برنامه. بله هر چیزی که آدم میگذاره اینا صدقه است.
مثلا خون دادن؟
بله صدقه است.
در واقع پیوند اندام اینها میشه؟
بله یقینا. یعنی هر چیزی که برای آدم نیازمند مستمند ضروریه و واقعا کسی هم انجامش نمیده، حتی وقت بگذاره. مثلا یکی مشکل داره، مثال میزنم، آب یا قطع بندخه برقطع، بعد میبینه که من میتونم این مشکلش رو بسازم، من برم این انجام بدم به نیت اینکه کار خیر کرده باشم، بله یقینا این حساب میشه.
بسیار عالی. حاج آقای سرچایی گفتن فردی برای رفع بلا صدقه رو در ذهنش کنار میذاره تا پس از استطاعت اون رو بپردازه، درسته؟ آیا این صدقه کار درستی است یا مبلغ باید تعیین بشه یا میتونه پس از جمع شدن چند نمونه از این صدقات در ذهن به یک بار مبلغ قابل توجهی رو به نیت همه صدقه ها بپردازه؟ اصلا هر در واقع نیتی که داره رقم باید مشخص کنه یا اینکه
نه
برای
همه؟ رقم نیاز نیستش. مثلا تو ذهنش بگیم این امروز برای این
مثلا فکر کنیم 10 تا مثلا اتفاق افتاده، بگیم حالا برای هر کدوم یه مبلغ خیلی گزافم بشه، یعنی که نه یه مبلغ جزئی هم میتونه رفع برا کنه.
مبلغ جزئی هم میشه، یعنی صدقه. بحث این که مثال میزنم الان تو بحث خودمون زندگی معمولی ما ایرانی ها 1000 تومان هم صدقه است. حالا من مثلا برای 10 روز 20 روز 15 روز در نظر میگیرم، یا برای 10 تا کار، یا برای مثلا اینا در نظر میگیرم، یه صدقه مثلا 10,000 تومانی میدم، 50,000 تومانی میدم، 100,000 تومانی میدم، بله اینم قبول، هیچ مشکلی هم نیست.
بسیار عالی. و پرسیدن اگر برگزار کننده یه هیئتی مبلغی رو جهت راه اندازی هیئت از مردم گرفته باشه و بعد از خرید وسایل مقداری پول اضافه آمده باشه، میتونه اون رو به عنوان صدقه به فقرا بده یا اینکه نه در همون هیئت باید خرجش کنه؟
به هر نیتی که پول جمع میشه باید به همین نیت خرج بشه، ولی اگر میخواد اگر اضافه اومد میده اینو اعلام کنه. آها. که ما اجازه بدید اگر اضافه آوردیم در جای دیگه هم هزینه کنیم، اگر اجازه دادن اشکال نداره.
حاج آقای سرچایی، نکته ای هست در این زمینه که ما غافل باشیم ازش و شما آگاهی بخش باشید برای ما؟
من فقط چند تا مطلب عرض میکنم، قبلا هم ذکر کردم، والله این عرض میکنم. یکی طرح ایتام محسنین که یک طرح خیلی عالیه که برای بحث ایتام یه سری هزینه ها و یه سری مثلا مبلغی رو هر ماه کنار میگذارن و میدن. این کار خیلی خوبیه، کار پسندیدهیه که کمیته امداد رو انداخته. این اگه میخواییم واقعا زندگی هامون سرشار از برکت باشه، عظمت باشه، نعمت باشه، صدقه حتی کمش، حتی ذرهش، حتی به قول معروف اگر من نتونستم از جهت مالی کمک کنم، از طریق های دیگه کمک کنم، همونطور که ذکرم شد تعمیم مطالب، این کار رو انجام بدیم که انشالله افرادی که دور و برمونن واقعا با سیلی صورتشون رو سرخ میکنن، یا حداقل من میدونم بعضی افراد مشکل دارن، اگه بتونیم اینها رو برطرف کنیم یقین بدونید که خداوند تعالی به عظمت این کمک ها و به این کارهایی که اتفاق میفته یقین بدونیم که خدا حاجت های هممون رو و مشکلات هممون رو برطرف میکنه. و الان هم یه مشکل بزرگ که هممون یقینا شنیدیم و هممون هم میدونیم، بحث فلسطین. یقین بدونی فردای قیامت باید همه جواب بدیم، اتفاقی افتاده باید همه جواب بدیم. این تو ذهنمون باشه، کمک هایی که داریم انجام میدیم، برنامه‌ریزی که انشالله انجام میدیم، تلاش کنیم خوبش رو برای این قضایا بگذاریم و تلاش کنیم که یه کاری انجام بدیم که انشالله حداقل جزئی، یعنی همه این کمک ها جزئی میشه، به کمک فلسطین میره. چرا تلاش کنیم این جزئی ها در زندگیمون باشه و حواسمون باشه نگیم خودمون نداریم پس چرا به کسی دیگه بدیم.
بله. 912-0689 پرسیدن که فطریه میشه به عنوان صدقه داده بشه از طریقی به اقوام برسونیم که نیازمند هستند؟
نه، صدقه نیست. فطریه همونطور که عرض کردم زکاته، اینا جز زکاته.
حالا اگه به عنوان صدقه بخوام بدن چی؟
نمیشه به عنوان صدقه داد.
نه فطریه رو نه، خود فطریه نه، مثلا صدقه بخواد به اقوامش بده
اشکال نداره، هیچ مشکلی.
فقیر نیستن اما نیازمندن.
نیازمندن بعد میشه، هیچ مشکلی
اشکالی ندارد. گفتند صدقه بر اساس عدد 5 باید باشه، یعنی به نیت 5 تن مثل 50,000 تومان اینها. آقای کاوه پاکانزاده است.
نه، بهترین صدقه اینه، بهترین صدقه اینه این نیت رو داشته باشه. صدقه رو اول قصد قربت و سلامتی آقامون امام زمان عجل الله فرجه شریف رو کنه و بعد سلامتی مقام مزن رهبری و سلامتی خانوادهش، به این نیت اینطوری بیاد صدقه بده، بهترین نیت برای صدقه. و یقینم بدونید که وقتی امام معصوم که نیت همون میاد این چندین برابر ثوابش میشه.
919-41-97 گفتن من کارگرم و با این حقوقهای زیر خط فقر میتونم صدقه دریافت کنم یا خیر؟
هر کسی فقیر باشه میتونه دریافت کنه.
یعنی خودش با تشخیص بده یا اینکه نه؟
بله خودش تشخیص بده. وقتی میبینه که
مایحتاج از پس مخارج برنمیاد،
مایحتاج زندگیش، وقتی میبینه که در نمیاد، بله میتونه صدقه قبول.
912-21-27 گفتند نظر گوسفند داشتند اما الان قیمت خیلی گران شده، چی کار باید بکنن؟
اگر نظرشون واجب باشه که باید ادا کنه و خلف نظرم که کفاره داره.
بسیار.
ولی اگر نه، نظرش این بوده که بگه که مثلا امام فنجان من این مشکلم برطرف بشه، من میام این کار رو انجام میدم.
بسیار.
اینطوری نظرهایی که واجب نیست هیچ مشکل نداره.
سپاسگزارم، التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. سلامت باشین، خدا حافظ.
یا الله. گوشه دل و جان بسپاریم به کلام وحی، سوره مبارکه لیل آیات شریفه اول تا آخر. قاری استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.